رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند. امروز یک شنبه 9 مارس سال 2014 میلادی است. مجله شامگاهی را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند، برای شما من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با اخبار شروع میکنیم که تا این لحظه به دست ما رسیده است. آرسن یاتسنیوک گفت که اوکراین یک وجب زمینش را به روسیه نخواهد داد. بر اثر ترکش در شهر هیلای عراق 22 نفر کشته شدند و کترین اشتون میگوید کفالت برای امضای سازش نهایی آید به برنامه هسته ای ایران موجود نیست. تفصیل خبرها. نخست وزیر اوکراین آرسنی یاتسنیوک روز یکشنبه 9 مارس خبر داد که هفته آینده به خاطر بررسی بحران در نیم جزیره قریم به واشنگتن سفر میکند. او افزود که اوکراین حتی یک وجب زمینی خود را به روسیه نخواهد داد. در همین حال جانبداران همگرایی با روسیه در شهر سیواستوپول با مخالفین حمله شدن قریم به روسیه حمله کردند. در شهر سیمفروپول با نمایش‌های جانبداران و مخالفین حمله شوی قریم به روسیه بدون خشونت گذشت. حکومت اوکراین که با وضع سنگینی اقتصادی دست و پنجه نرم میکند در مورد صرف مبلغ‌های دولتی تصمیم گرفت. در اعلامیه حکومت که روز یکشنبه 9 مارس نشر شد درباره کاهش خراجات منصبداران حکومتی خبر داده شده است. قرار است که پرداخت مبلغ برای صحبت‌ها از طریق تلفن‌های موبایل، خرید نقلیات، با جز ماشین‌های یاری تجلی، ساختار نشانی و خدمات نژادبخشی، خریدن تلفن‌های دستی، کامپیوترها و تعمیر بناها موقتاً قطع کرده شود. سفرهای کاری با دیگر کشورها محدود و پرداخت مبلغ از بودجه برای پروازهای چارتری منع کرده خواهد شد. در چارچوب چاره‌های صرف مبلغ‌های دولتی همچنین سرمایه‌گذاری نمایشگاه‌ها، یارمارک‌ها، انجمن‌ها، تخصیص مبلغ برای تجلیل صحنه‌های تاریخی غیر ممکن خواهد شد. بر اثر ترکش ماشین حامل مواد ترکنده در شهر هیلای عراق دست کم 22 نفر کشته و ده تن دیگر مجروح شدند. مقامات حد می‌زنند که تعداد قربانیان شاید افزایش یابد. با اطلاع پلیس مرتلب ماشین را در کنار پاسگاه در حال انفجار کرد که آنجا تعداد زیادی آدمان جمع آمده بودند. مسئولیت حمله را هنوز کسی بر دوش نگرفته است. شهر هیلای که اساساً شهرنشین است در 95 کیلومتری بغداد جایگیر شده است. یک روز قبل بر اثر چند حمله در عراق دست کم 11 نفر جان باخته بودند. و بر پایه خبر دیگر از عراق، نوری الملکی نخست وزیر این کشور مقامات عربستان سعودی و قطر را در پشتیبانی از گروه‌های مسلح ضد حکومت بغداد و نارامسازی اوضاع در کشورش عبدار نمود. در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فرانس 24 روز شنبه او گفت که اعمال این دولت ها را در قبال عراق با جز اعلان جنگ نمیتوان تفسیر کرد. با گفته آل‌ملکی الریاض و دوحا با گروه های فرادگرام کمکی سیاسی، مالیوی و اطلاعاتی میکنند و برای گروه های تروریستی سلاح میخرند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. کترین اشتون مسئولی سیاست بیرونی اتحاد اروپا اظهار نمود که الحال یگان کفالت برای امضای سازش همه جانبه نهایی آید به برنامه هسته ای ایران موجود نیست. اظهارات او روز یکشنبه 9 مارس در تهران در نشست خبری مشترک با وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف صدا داد. آقای ظریف با خبرنگاران گفت تهران فقط سازشی را قبول دارد که در آن به حق کشور با دریافت نیروی هسته ای ارج گذاشته می شود. ایران و ششگانه پنج عضو دائمی سازمان ملل متحد با اضافه آلمان در مذاکرات در ژنو ماه نوامبر سال گذشته در مورد گذشت‌های در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران به سازش موقتی رسیده بودند. کشتی‌ها و هواپیماهای ویتنامی که برای جستجوی هواپیمای ناپدید شده شرکت مالایز ایرلاینز سفر بر شدند در اطراف داغ‌های نفتی روی بحر پیدا شده نشانی از بوئینگ 77 را پیدا نکردند. وزارت نقلیات مالایزیا روز یک شنبه 9 مارس اعلام داشت که منطقه جستجوی هواپیما گسترده تر می شود. بوئینگ 777 با 239 مسافر شام روز جمعه بعد از 2 ساعت پرواز از فرودگاه شهر کوالالومپور از اکران های رادارها ناپدید شد. هواپیما باید صبح روزی شنبه در فرودگاه شهری پکن فرود می آمد. به اطلاع شرکت هواپیمایی مالزی، مسافران شهروندان 14 کشور بودند. میان آنها از همه بیشتر 151 نفر چینایی ها و باقی مانده شهروندان کشورهای آسیا، اروپا و آمریکای شمالی بودند. بر پایه خبرها فرضیه سقوط هواپیما بر اثر حمله تروریستی هم تفتیش می شود. شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tj.
مچوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدن.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسید هم در خاطر میماند.
از هفته شم تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74 75 و 11975.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره های عزیزت و
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
خوشایمان نمیشوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و حالا سرخطی چند گزارش این مجله. در گذشت یاوری شهر پنشهر، مردم افغانستان تا 3 روز در ماتم مارشال محمد قاسم فهیم خواهند نشست. کترین اشتون کفالت امضای سازش را نمی دهد. چرا برخی کشورها با امضای سازش آید به برنامه هسته ای ایران منفعت دار نیستند؟ اما بازداشت باز 3 سلفی در تاجیکستان، مرحله نوی تعقیب و فشار بالای اعضای این حرکت ممنوع شروع شده است. مردم افغانستان تا 3 روز در ماتم مارشال محمد قاسم فهیم، نایب رئیس جمهوری افغانستان و از فرماندهان سابق ائتلاف شمال خواهند نشست. مارشال فهیم که از تاجیکان معروف افغانستان بود، روز یکشنبه 9 مارس بر اثر مرضی در سن 56 سالگی عالمی هستی را پدرود گفت. او از یاران نزدیک فرمانده مشهوری افغان احمد شاهی مسعود بود و بعد از کشته شدن شهر پنشهر در یک سوی قصد در سال 2001 رهبری ائتلاف شمال را بردوش گرفت و مبارزه را علیه رژیم طالبان در افغانستان ادامه داد. 5 سال اخیر مارشال فهیم معاون اولی رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی بود. فرمانده معروف بارها به تاجیکستان سفر کرده، آنجا هم دوستانی زیادی داشت که خبر مرگش آنها را نیز سخت تکان داده است. گزارش همکارمان میرزوی سلیمپور را در این باره میشنویم.
در تاجیکستان در گذشت محمد قاسم فهیم را تلفات سنگین برای میدان سیاست افغانستان کنونی و به خصوص برای تاجیکان این کشور همسایه و همزبان میشمارند. جنرال سید امیر ظهور، وزیر سابق امنیتی تاجیکستان، در یک تماس کوتاه با آزادی از در گذشت مارشال فهیم اظهار اندوه کرد.
افسوس که باید تاجیک دیگر داشتند.
قاسم شاه اسکندروف، افغانستان شناس معروف، در مصاحبه با آزادی گفت مارشال فهیم یک شخصیت خیلی مطرح و مهم در میدان افغانستان بود و در گذشت او یک فاجعه بسیار مدهش است.
همیشه در مبارزه همراه عامر سید احمد شاه مسعود بود. بعد از گذشتش یکی یک نوارث فرمانده احمد شاه مسعود بود. تا جای اگر رهبر تاجیکان هم بود در افغانستان بعد از احمد شاه مسعود، بعد از استاد ربانی و در مجموع تاجیکا با سخنی و گوش میکردم. بسیار مشکلاتی که پیدا میشد در جامعه افغانستانی بین حکومت و بعضی مخالفان، فهم شخصیتی بود که این کارها رو حل میکرد و به گپی و گوش میدادم.
محمد قاسم فهیم، نایب رئیس جمهوری افغانستان و از فرماندهان سابق مجاهدین افغان، روز 9 مارس در سن 56 از عالم چشم پوشید. مقامات افغانستان میگویند نایب رئیس این جمهوری مارشال فهیم روز یکشنبه 9 مارس با مرگ طبیعی از دنیا درگذشت. محمد قاسم فهیم 56 سال داشت. این فرمانده سابق ائتلاف شمال از سال 2009 به حیث نایب رئیس جمهور در دولت حامد کرزی کار میکرد. سخنگوی دفتر ریاست جمهوری افغانستان ایمل فیضی گفت فهیم صبح 9 مارس درگذشت و به یاد او در کشور 3 روز ماتم ملی اعلان شده است. محمد قاسم فهیم از یاران نزدیک فرمانده مشهور افغان احمدشاه مسعود به شمار میرفت. بعد کشته شدن احمدشاه مسعود در یک سوءقصد در تاریخ 9 سپتامبر سال 2001 رهبری ائتلاف شمال که نیروهای ضد رژیم طالبان در شمال افغانستان را متحد میکرد محض به دست فهیم گذشت. فهیم محمد یونس قانونی و دکتر عبدالله عبدالله سه رهبر ارشد ائتلاف شمال در مذاکرات پایان سال 2001 در بن آلمان در امر به قدرت آوردن حامد کرزی بعد از سقوط رژیم طالبان نقش کلیدی بازی کردند. در حکومت اول کرزی دکتر عبدالله وزیر خارجه، قانونی وزیر امور داخله و فهیم وزیر دفاع شدند. فهیم از سوی کرزی حتی عنوان مارشال بلندترین عنوان نظامی در ارتش را به دست آورد، ولی بعداً مناسبات آنها کمی به سردی گرایید و هر سه نماینده ائتلاف شمال پای هم از حکومت کرزی رفتند. در این میان در افغانستان انتقادهای از جنگسالاران سابق با شمول مارشال فهیم بلند شد و او را از جمله به فساد اداری، ضبط زمین‌های زیاد در پایتخت شهر کابل و خلافکاری‌های دیگر عیب‌دار کردند. محمد قاسم فهیم این اتهامات را همیشه رد می‌کرد. در سال 2009 حامد کرزی به خاطر جلب پشتیبانی بیشتر در میان تاجیک‌های افغانستان در انتخابات محمد قاسم فهیم را نائب خود گرفت. کرزی در آن رایگیری که با باور منتقدان پر از تخلف و دستکاری بود، بر دکتر عبدالله از یاران محمد قاسم فهیم غالب آمد.
در گذشته مارشال محمد قاسم فهیم نائب رئیس جمهوری افغانستان و از فرماندهان سابق ائتلاف شمال.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. کترین اشتون مسئول سیاست بیرونی اتحادیه اروپا اظهار نمود که الحال یگان کفالت برای امضای سازش همه‌جانبه نهایی اوید به برنامه هسته‌ای ایران موجود نیست. اظهارات او روز یکشنبه 9 مارس در تهران در نشست خبری مشترک با وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف صدا داد. آقای ظریف با خبرنگاران گفت تهران فقط سازشی را قبول دارد که در آن به حق کشور و دریافت نیروی هسته‌ای ارج گذاشته می شود. رجب سفاروف رئیس پژوهشگاه مسائل ایران مقرر در مسکو می گوید که واقعا هم خانم اشتون چون میانجیگری اساسی هم در مذاکرات میان ایران و ششگانه آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین به اضافه آلمان نمی تواند کفالت امضای سازش را دهد. از سوی دیگر از نگاه کارشناسان، از نگاه کارشناس این اظهارات را می توان به گونه چون فشار بالای تهران ارزیابی کرد تا برای گذشته های بزرگتر راضی شود. رجب سفاروف می گوید
باказать достаточно серьёзное давление на руководство Ирана о том, что в принципе
فشار بالای تهران یعنی به مقامات ایران گوش زد کردن یعنی که آنچه تا حال به دست آمده است تقریبا قربه ندارد و مذاکرات با ششگانه بعد از انجام مهلت مقرر شده روز 20 ایولی سال روان یعنی بعد 6 ماه امضای سازش مقدماتی شاید به نتیجه نرسد. هدف از این گفته ها فشار آوردن بالای رهبریت سیاسی ایران است که تهران با گذشته باز هم عمده تر راضی شود و پیش از وقت تبلی چادین نزند. از سوی دیگر از نگاه من بیشتری مذاکره کنندگان به ویژه کشورهای غربی حاصل شدن سازش نهایی میان ایران و ششگانه را نمی خواهند. زیرا کاملا روشن است که بسیاری کشورها به حل شدن قضیه برنامه هسته‌ای ایران و از صحنه تاریخی خارج شدن این مسئله منفعت دار نیستند.
رجب سفروف می‌افزاید که از جمله کشورهای خلیج فارس از باقی ماندنی مشکلی برنامه هسته‌ای ایران منفعت دارند، زیرا مخالفت ایران با غرب از افزایش نفوذ تهران در منطقه جلوگیری می‌کند و آنها برای حل نشده باقی ماندن این مشکل تلاش خواهند کرد. تحلیلگر با آنها نکته هم اشاره میکند که این حالا کشورهای غرب پایبند مشکلی اوکراین هند و اگر این قضیه به زودی حل نشود آنها ایران را به اصطلاح فراموش خواهند کرد. در صورت ماهای آینده باقی ماندن بحران اوکراین آنها با بهانه یا توطئه امضای سازش آید به برنامه هسته ایران را به تاخیر میگذارند و یا آن را بدون سر و صدا و یا آن را بدون سر و صدای زیاد امضا میکنند. رجب سفروف میگوید که او شخصا به امضای بدون سر و صدای سازش باور ندارد. یادآور میشیم ایران و ششگانه پنج عضو دائمی سازمان ملل متحد به اضافه آلمان در مذاکرات در شهر ژنو ماهینه ابری سال گذشته در مورد گذشته در رابطه با برنامه هسته ایران با سازش مقدماتی رسیده بودند. کترین اشتون برای دیدار و گفتگو با مقامات ایرانی وارد مذاکرات هسته‌ای و بررسی مسائل دو جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی با مقامات ایران روز شنبه وارد تهران شد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. وزارت امور داخلی تاجیکستان از بازداشت شدن سه ساکن دهه‌ای سری چشمه ناحیه نورآباد با گمان عضویتشان به حرکت ممنوعی سلفی خبر داد. این اطلاع باعث سر و صداها در مورد دوباره آغاز یافتن تعقیب سلفی ها گردید. بعد از فرمان عفو از محبس آزاد شدن یک گروه سلفی ها، کارشناسان از نرمش سیاست حکومت در قبال اعضایان این جریان صحبت میکردند. قبلا یکی از مشاوران رئیس جمهور هم گفته بود که دولت تاجیکستان نمیتواند با جریان سلفیه سخت فشار آورد، زیرا آن شاید به مناسبت کشور با برخی از دولت‌های خلیج فارس لطمه وارد کند. گزارش همکارمان در شهر دوشنبه عبدالله یشور را همراه میشنویم.
جلال الدین صدرالدین سخنگوی وزارت کارهای داخلی در صحبت به رادیوی آزاده روز 9 مرد در تصدیق این خبر گفت که واقعا این سه جوان از ناحیه نورآباد به اتهام عضویت به حرکت ممنوعی سلفیه بازداشت شدند. ضمن وزارت کارهای داخلی در یک گزارش ویژه تلویزیونی خود نیز طریق شبکه‌های دولتی این سه ساکنی بازداشت شده نورآباد را به نمایش گذاشته بود. یکی از این بازداشت شده‌ها طریق تلویزیون از پیوستن به این حرکت اظهار پشیمانی کرده، همچنین از جوانان دیگر دعوت کرد به حزب و حرکت های غیر نپیوندند و به مذهبی در تاجیکستان رایج حنفی صادق بمانند. هرچند جریان سلفیه در تاجیکستان هنوز ماه ینور سال 2009 با یک حکم دادگاه عالی ممنوع اعلان شده بود، اما مناسبت دولت با جریان سلفیه همیشه یکسان نبود. تحلیلگران امور در این اواخر در تکیه به جانبداری مشاور پرزیدنت از جریان سلفیه و با فرمان عفو از محبس آزاد شدن یک گروه سلفیه از نرمش سیاست حکومت در قبال اعضایان این جریان سخن می گفتند. چون در میانه های سال گذشته سید مراد فتایف مشاور دولتی پرزیدنت اوید به مسئله های رابطه با جامعه گفته بود، دولت تاجیکستان نمی تواند با جریان سلفیه به خاطر خشدار نشدن مناسبت کشور با برخی از دولت های خلیج فارس سخت فشار آورد. جناب فتایف که در یک همایش مناسبت دین و دولت سخن می گفت افسود که جریان سلفیه در برخی از کشورهای خلیج فارس و خصوصا عربستان سعودی مذهبی رسمی اعتراف شده است و فشار زیاد بالای این جریان می تواند به مناسبت میان کشورها خلل وارد کند. در همین حال سراج الدین عبدالرحمنوف معروف به ایشان سراج الدین که با جرم عضویت در جریان مذهبی سلفیه بازداشت و با مدت 7 سال زندان محکوم شده بود، در صحبت به رادیو آزادی گفت جوانان به دلیل ناکافی بودن دانش های مذهبی اشان به هر گونه حزب و حرکت های برای تاجیکستان ضرور می پیوندند.
سببی که اصلی عقیده امام اعظم رحمت الله علیه که مردم نمی فهمد و در هر گروه داخل شدن می گیرد، سببی این اساس انانی بی علمی است. حتی بعضی به نام ایشان و ملوها مردم فریب کرده می گیرد که ما در مذهب امام اعظم هستیم و در عقیده ماتوریدی. سر مسائل عقیده ماتوریدی دیدی عقیده امام اعظم رحمت الله علیه است.
در همین حال ایشان سراج الدین از طریق هوس مندکنی مالی جلب شدن جوانان به جریان سلفیه را تایید نکرد و گفت بیشتر آنها از گمراهی و کم بودن دانش مذهبیشان اشتباهاً وارد این گونه گروه ها می شوند. اما عبدالله محقق تحلیلگری مسائل دینی در صحبت با آزادی گفت سرکرده های جریان سلفیه برای جلب هرچی بیشتر جوانان به صف های خود از همه گونه راه ها از جمله اصول هوس مندکنی پولی گسترده استفاده می کنند.
مثلا تمام مقبره های اسلامی که از دوره پیغمبر اسلام از دوره صحابگان امروز در جامعه های اسلامی موجود هستند، آنها را بدعت و کفر میگن و تخریب کردن آنها را وظیفه مقدس اعتقادی خود میدونن. سلفیه قبر حضرت ایوب پیغمبر را تخریب کردن و چند صحابه دیگر را.
جناب محقق میگوید سلفیه به امنیت و وحدت کشوری ما خطر دارد و از این رو دولت رو میسازد این جریان را نه تنها ممنوع بلکه جریان تروریستی اعتراف کند. در همین حال اعضایان جریان سلفیه که به دلایل امنیتی از گفتن نامشان خودداری میکنند میگویند حرکت آنها به امنیت جامعه ها هیچ خطر ندارد و برعکس مقصد ایشان رشد و ترقیات جامعه های مسلمانان بوده، تنها میخواهند دین اسلام را از هر گونه خرافات و باورهای نادرست که در دوام قرن ها به دین اسلام چسبیده است پاک سازند. وهابیه یا سلفیه یک فرقه مسلمانان سنی است که به نام بنیادگذار آن محمد ابن عبدالوهاب نامگذاری شده است. عبدالوهاب در سده 18 به تبلیغ عقیده های ابن تیمیه پرداخت و سبب شد که طرفداران این عقاید در نیم جزیره عربستان سعودی افزایش یافته، تاثیر آن درتر به ده ها کشور دیگری مسلمان نشین نیز پهن شود. عبدالله اشرف، رادیو زودی، دوشنبه.
بازداشته باز سه عضو حرکت ممنوعی سلفیه در ناحیه نورآباد و شرقی تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
آزمون جلو امسال برای نخستین بار با حضوری آوازخوان‌های معروف از ایران و افغانستان برگزار خواهد شد. در این باره اخیراً سازمان دهندگان این آزمون خبر دادند. سال‌های اخیر اطراف جلو که تلویزیون ابن سفینه تأسیس کرده است، سر و صداهای زیاده پهن می‌شدند و هواداران صوت و نوا از کنار ماندن آوازخوان‌های چون صدرالدین، شبنم، بهرام غفوری از این آزمون اظهار نگرانی کرده و ریشه‌های آن را در به اصطلاح شناسبازی می‌دیدند. ولی مسئولین جلو 2014 هم در صحبت با خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه گنجینه گنج گفتند که آزمون امسال از آزمون‌های سال‌های پیش تفاوتی زیاد خواهد داشت.
با وارد شدن بخش آهنگ شرق، آزمون هنری جلو 2014 تاجیکستان امسال مقام بین المللی گرفت. دستاندرکاران این آزمون میگویند اکنون در کنار هنرمندان تاجیک سراینده های فارسی زبان نیز در این محفل شرکت خواهند کرد. این هم در حالی است که جلو 2014 دو سال پیش تنها با اشتراک سراینده ها، هنرمندان و روزنامه‌نگاران تاجیک صورت می گرفت. حبیبه دمینوا تهیه کننده و مؤلف لایحه جلو 2014 پنجشنبه 6 مارس صحبت به رادیو آزادی افزود هدف از مقام بین المللی این آزمون رشد فرهنگی فارسی زبانان عالم است. این است که به قول خانم دمینوا در جلو 2014 سراینده های معروف افغان و ایرانی فرهادی دریا، امینجان صبوری، محسن جواشی و صدیق شباب نیز شرکت خواهند کرد. در باره شیوه شرکت آنها خانم دمینوا گفت:
یگون که اتمام خودشون پیشنهاد کردگی نیست. این جایزه یگون رستق جوری یا که یگون چیز ننشد. ایجید ما سپسان انکیتو رو تیار میکنیم و نبلیدت لکنیسه هسته این سال 20 کس بودن. ما برای ویو پیشنهاد میکنیم.
این در حالی است که نتیجه های آزمون جلو 2012 میان مخلصان و در مطبوعات دوره بحث های زیادی را به بار آورد. حتی ایده از خود سراینده ها به این نتیجه ها واکنش نشان دادند. یکی از مایه بحث ها این بود که چرا آوازخوان های معروف مثل شبنم سرایی و فرزانه خورشید، صدرالدین نجم‌الدین، بهرام غفوری و دیگران به این آزمون راه نیافتند. این هم در حالی که هر کدام آنها در کشور مخلصان زیادی دارند. گلفشان سوقی و روزنامه‌نگار تاجیک دو سال اخیر این آزمون را پیگیری میکرد میگوید با کسب کردن نام آزمون بین المللی گمان ندارد شفافیت آزمون جلو 2014 بیشتر شود، زیرا قبل از جنبست آزمون جلو 2012 نیز وای تخمین زده بود که کیها صاحب جایزه میشوند و 95% تخمین او درست برآمد. گلفشون مثال میآورد که در چهار بخش نمبر شدن نگین امانقلاو حتما به پیروزی او خواهد رساند. وای میافزاید:
وقتی که کارا میبینید که اونجا حتما شناس بازی و چیزی دیگر
نمیتواند که
یک محبوبیت
پیدا کند. امون گینه امونقلا و سراینده تاجیک و برنده جایزه جلو 2012 در صحبت تلفنی با رادیو آزادی از پیشبری شدنش به جایزه جلو 2014 اظهار بی‌خبری کرد و افزود هرچند این گونه فستیوال ها برای معرفی سراینده ها و دستاوردهای آنها خوبند، شاید بهتر بود هنرمندان بیشتر پیشنهاد میشدند که نو به صحنه قدم مانده به معرفی نیاز دارند.
شدم کروسی که بیاگون چه نمیدونم اما همون روز دیوایی سه گفتن که بیوید همه خیلی رفتم نگو معبومت هم نداشتن اون چیزی که در بر نیوایو میشود اونو خودشون میدونم.
مناسی مدیور و سردار رئیسات صنعت وزارت فرهنگ تاجیکستان گفت:
برگزاری بزرگترین فستیوال برگزاری آزمون هیچکی دید نمیبروید. ما هم طرفدار همو که همزبانهای ما هستن بیاین برآمد کنن، مردم ما هم از صنعت اونو بهره برد، یگان پرابلم نه.
طوری گفته میشود آزمون جلو 2014 امسال از 12 بخش یا نامینیسیا عبارت بوده. تا حالا نام 12 آوازخوان، 6 هنرمندی تئاتر، 3 روی رادیو و 3 روی تلویزیون و همچنین چند نامگوی برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی با شرکت در آن پیشبری شدند. آزمون 3 سال پیش از طرف تلویزیون سفینه برای کارمندانش تأسیس یافته، حالا از طرف این شبکه به آن مقام بین‌المللی داده شد. 4 آوریل جنبش می‌شود. گنجینه گنج، رادیو زودی، دوشنبه.
مقام بین‌المللی کسب کردنی آزمونی جلو در شهر دوشنبه برای نخستین بار محفل ادیبان‌های تاجیک برگزار شد. گفته می شود بعد از استقلال تعداد زیادی دختران و زنان رو به نظم و نثر و نقد ادبی آوردند و این حال تقریبا 70 ادیب با عضویت اتحادیه نویسندگان تاجیکستان پذیرفته شدند. ادیبان‌های تاجیک در اثرهای خود با کدام موضوعها برتری می‌دهند و جلوه در میدان ادبیات با روز و روزگارشان آیا تأثیر گذاشته است؟ از برنامه قادر دخت خبرنگاری آزادی در شهری دوشنبه میشنویم.
رهبریت اتفاق نویسنده های تاجیکستان میگوید بیشتر جوانانی که سالهای اخیر به این سازمان پذیرفته شدند از جمله بانوان بوده در کره ایجادی نوآوری و جسارت نشان میدهند. عبدالحمید صمد معاون رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان از آن اظهار قناعتمندی نمود که ادیبان جوانی که امروز به عرصه ادبیات میآیند جرأت ادبی خاص دارند و در این راه دودیله و کلاونده نیستند. معاون رئیس اتحادیه نویسندگان تاجیکستان در حاشیه محفل فرهنگی که به استقبال جشن بانوان روز 5 مارت با شرکت ادیبان تاجیکستان و همسر شاعر و نویسنده هایی که در قید حیات نیستند در تالار خانه ادیبان برگزار شد، به رادیوی آزادی گفت سطح آثار ادبی بانوان ایجادکار از مردها کم نیست، برعکس آنها کوشش میکنند که در بسیار مسائل ها از مردها پیشرفته‌تر باشند. عبدالحمید صمد افزود
پیش نویسنده از بین زنها چیزی بسیار دستنورس حساب میکنند، کاری وزنی سنگین حساب میکنند، لیکن ما در یک مدت کوتاه دیدیم که چقدر دخترای ما کتابای بسیار خوب نوشتن.
اما خود ادیبه ها میگویند برای ایجاد کردن تنها استعداد و جسارت کافی نیست و دشواری های زندگی میتواند استعداد فطری را شکند. حنیفه محمد آخر از جمله نویسنده های زمان استقلال است که تا امروز 3 کتاب نشر کرده است. حنیفه در پیروی از تجربه نویسنده های زمان شوروی که به محل ساختمان انشاءات بزرگ میرفتند به مکان ساختمان نیروگاه سنگ توده 1 رفته است و مدت حیات کارگران را آموخته پویستی سنگریزه های سنگ توده را انشاء کرده است. اما خانم حنیفه میگوید امروز ایجاد کردن برای بانوان شغلی دلخوش کننده نیست و خیلی به دشواری دست میدهد.
روزگاری سنگینی را پشت سر میکند بانوی ایجاد کار، بخصوص در جامعه امروز ما که بی عدالتی های اجتماعی زیاد است، چه مشکل است ایجاد کردن و خیلی دردناک است بی‌قدری ناسپاسی همین محصول قلم.
حنیفه محمد آخر میگوید تشویش روزگار باعث شده که ادیبان جوان به نوشتن اثرهای بدیعی خیلی کم رو میآورند و چون روزنامه گور در روزنامه و مجله ها کار میکنند. روبیه هم میگوید امروز ادیبه ها دوره مشکلی را پس سر میکنند. روبیه میخواد از جانب اتحادیه نویسنده ها توجه دستگیری بانوان ایجادکار بیشتر باشد.
روسیه یک سخن خوش میتواند که دل زن رو مخصوصا اگر او ایجادکار باشد یا خیلی برد رادیو یک سخن بد میتواند که دل او رو بیش کند. از این خاطر من گمان میکنم که اگر یک نه دستگیری ها از طرف اتفاق نویسنده ها برای بانوان ایجادکار باشد بسیار خوب میشود.
روبیه گفت تولی 13 سال است در اتفاق نویسنده ها کار میکند و تولی این مدت در خانه اجاره زندگی میکند و میافزاید که اگر اتفاق نویسنده ها در حل چنین مشکلی ادیبه ها هم مساعدت میکرد کاری خوبه میشد. این در حالی است که عبدالحمید صمد میگوید خانه های زیادی که بنیاد میشوند با سرمایه داران و صاحبکاران خصوصی تعلق دارند و اتفاق نویسنده ها امکان ندارد در مسئله تامین با منزل به ادیبه ها کمک رساند. اما شاعره ستاره قربانوه به زندگی اش خوشبینانه نگاه میکند و میگوید
فکر میکنم که غم های حیاتی من پس سر شدن و عالمی شادی رو به من آورده است.
این در حالی است که ستاره قربانوه معیوب گروه دویوم است و ضعف بینایی و شنوایی دارد. ستاره از سال 2003 به نفقه معیوبی برآمده است. خانم ستاره گفت از سال 2000 به نوشتن اثر منصور ادامه میدهد که حالا به اتمام نرسیده است. با وجود آن که ادیبان از دشواری های کار و زندگی اشان صحبت میکنند، منقدان میگویند مشکلات روزگار بار مسئولیت ایجادی آنها را کم نخواهد کرد. انزورت ملکزاد ادبیات شناس تاجیک بر نظر است که ادبیات زن و ادبیات مرد نمیشود، ادبیات ادبیات است. خانم ملکزاد با اشاره به سهم ادیبه های تاجیک در نو کردن شکل و نوی ادبیات میگوید
زن پیش از همه مادر است و ناگزیر است که به کارهای خانه و به کارهای فرزند و تربیه فرزند و اینها رسیدگی دارد، لیکن وقتی که ما درباره ادبیات با هم میگیم درباره آفریده های آنها، وظیفه اونها را اینها سبکدوش نمیکند، یعنی وای مسئول است.
انظورت ملکزاد میگوید تا هنوز سهم بانوان در ادبیات مورد تحقیق و تحلیل کامل قرار نگرفته است. در همین حال اتفاق نویسنده ها میگوید حالا حدود 70 زن عضو اتفاق نویسنده ها بوده، 15 نفری آنها نثر نویسند. برنامه قادردخت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نخستین محفل ادیبان‌های تاجیک در شهر دوشنبه و مشکلات این خانم‌ها که به ادبیات رو آوردند. شنوندگان ارجمند، گزارش این برنامه و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tj. و اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی می‌مانید. Yeah.